بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هنر و حماسه 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی بر واح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. حماسه که چند سالی است ما در این جلسه به این موضوع می‌پردازیم و به انواع مختلف به رابطه اون با هنر اشاره می‌کنیم. دلایلش رو هم سال‌های قبل مکرر با دوستانمون مرور کردیم که اکثرا در جریان هستید. حماسه بیشتر از این که به درد همون لحظه تاریخ بخوره که داره درش شکل میگیره، بیشتر به درد آینده تاریخ میخوره و بیشتر تاریخ ساز تا جامعه ساز. حماسه معمولا در زمان خودش یا زمانه خودش تأثیرات چندان شگرفی به جای نمیگذاره. کسانی که دنبال تأثیرات فوریان حادثه خلق میکنن، نه حماسه. کسانی که از زمانه خودشون ناامیدن و به آینده میاندیشن حماسه میآفرینن. ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم به خوبی میدانست که با حماسه او نه یزید سرنگون میشود نه اولیاء خدا بر سر سلطنت مستقر خواهند شد. میدونست حماسش به درد تاریخ میخوره. آیندگان از حماسه او درسها خواهند گرفت. تاریخ رو شکل میدهد. کسانی که میخوان تاریخ رو شکل بدن اینقدر حماسه رو در تاریخ سازی قوی میبینن که افسانه های حماسی میسرایند و میگویند تا بتونن در این تاریخ تأثیر بگذارن. رابطه حماسه با تاریخ یک رابطه عجیبیه، یک رابطه بسیار تنگاتنگیه. حماسه ها بیشتر برای تاریخ هم، برای آینده دور هم، برای این که به مرور آثار خودشون رو روشن بکنن هستن. هیچ وقت یه حماسه نمیاد یه دفعه این تاریخ رو تغییر بده، به مرور کار خودشون میکنه. مثل یک چشمه جاری که قطره قطره میخواد دریایی رو شکل بده. عمر دنیا شاید کفاف نکنه یک حماسه برای بی آدم های بی حوصله بخواد تمام اثرات خودش رو نشون بده. از تاریخ هم مهمترین چیزهایی که باقی میمونه حماسه هاست. مهمترین چیزهایی که اثرگذاره حماسه هاست، نه حادثه ها. ببخشید من خیلی زود دارم دوباره میرم به فیلم ها نگاه میکنم. شما فرض بفرمایید بنده هیچ تخصصی در عالم فیلم و سینما و رسانه و اینها ندارم، شما خودتون هم هیچ کدوم رشته های درسیدون هیچ ارتباطی با این مقوله ها نداره. همینجوری که فکر کنیم در مورد هم، باز هم دقیقه یک دفعه درباره هر چیزی بخوایم صحبت بکنیم باید از فیلم ها حرف بزنیم، چون فیلم ها جزء تفکرات ما، جزء نگرش های ما، جزء احساسات ما، جزء اخبار و آگاهی های ما و جزء تنفس و زندگی ما شدن. شما هم اگر اینجور نباشیم، بالاخره در جامعه و جهانی داری زندگی میکنی که اکسیژنی که دارن تنفس میکنن همین چیزاست. به این دلیل ما به اینا میپردازیم. وقت شما فکر نکنید من آخوند هنری شدم یا رسانه‌ای و علاقه دارم به این مقوله ها بپردازم. نه، من علاقه دارم به انسان بپردازم. اینجا داره زندگی میکنه. من نمیتونم به ماهی بپردازم از آب خبر نداشته باشم که او با آب داره تنفس میکنه. بذارست که دفعی مثالها از این مقوله ها فراوان میشه. خوب که دقت میکنید میبینید فیلم ها پر از حادثه ها شدن. وقتی فیلم ها حادثه ها رو قصه میکنن و به تصویر میکشن مدام، بدونید اینها کوچک شدن از نظر زمانی. بدونید اینها دیگه گویا میخواهند به تاریخ نیندیشن. از نظر مضمون به مضامین دارن میپردازن که انسان رو در اندازه های کوچکتری انگار میطلبه و تربیت میکنه و میخواد. حماسه یک امر تاریخی است. جالب، من به شما این گزاره رو هم عرض کنم. دفاع مقدس خود ما تا یک نسل، دو نسل، سه نسل ازش نگذره به عنوان حماسه حسابی ازش یاد نمیشه. الان نگاه کنیم هر چی داریم فاصله میگیریم، کم کم ضد انقلاب ترین ضد انقلابی ها، ضد انقلاب ها هم از دفاع مقدس به عنوان حماسه یاد میکنن. تو خود دفاع مقدس انقدر هوشیاری نسبت به حماسی بودن اونجا نبود. دانش آموزا نمیگفتن ما رو ببرید جبهه ها رو ببینین. الان دانش آموزا همه این تقاضا رو دارن، در حالی که حماسه‌گرا نیستن. یه آثار اندکی از اون حماسه ها باقیه. زمینش هست، اسمش هست، جای اون ساختمان ها و سنگر ها هست، ولی اساساً یک حماسه با تاریخ اینقدر ارتباط چند جانبه داره که یه تاریخی از یک حماسه که گذشت، این حماسه تازه نام حماسه به خودش میگیره. چند تا حرف زدیم. حماسه بیشتر نگاهش به اثرگذاری در دراز مدت و در تاریخه. اونهایی که میخوان تاریخ یک جامعه ای رو بسازن، حتی برای اون جامعه حماسه های تاریخی هرچند به صورت افسانه ای خلق میکنن، مثل کاری که فردوسی انجام داد. یقینا فردوسی وقتی میخواد حماسه سرایی بکنه، آینده رو به نگاه میکنه. جوانهایی که در آینده میخوان بیان پا به عرصه حیات بگذارن، اونا رو داره میبینه. اگه فکر ادبیات هم باشه، فارسی رو بخواد زنده بداره، این فارسی رو برای آیندگان رو برای آیندگان هم بخواد نگه داره، با یه حماسه این ادبیات رو نگه میداره که به آیندگان بده. مال عشق و حال همون زمانی خودش آی فردوسی حماسه سرایی که نمی کنه که. و بعد یک حماسه بخواد واقعا حماسه تلقی بشه، بعد یه تاریخ ازش بگذره. تاریخ و حماسه رابطهشون چجوری هم با هم؟ فرشای دستی رو دیدی میگن هرچی پاروش بگذاری قیمتی تر میشه. حماسه هرچی تاریخی تر باشه قیمتی تر میشه. تاریخ یک حماسه رو به مرگ نمیکشونه، جلای اون حماسه بیشتر میشه. اول انقلاب امام حسین و حماسه کربلای امام حسین خودمون رو نگاه کنید الان رو ببینید. انصافا الان جلای این حماسه در دلها خیلی بیشتر از حتی دوران دفاع مقدسه. کسی از سر نیاز تناسب زمانی خودش با عاشورا به عاشورا ملحق بشه اونقدر هنر نکرده که تو این زمانی که دفاع مقدس و جنگ و کشتار و شهادتی در بین نیست اینقدر توجه به این حماسه هست. این معنای بسیار عمیقی داره. پس حماسه با تاریخ این ارتباطش خیلی ارتباط روشنیه. حماسه با تأثیرگذاری تدریجی و در دراز مدت خوب گرفته، میدونه در نهایت درست خواهد کرد کار رو، تغییر خواهد داد جهت رو. کسی که میاد کنار حماسه نباید دنبال بهره های عجولانه باشه. این در مورد حماسه مقدمتاً عرضی رو که داشتم تحویل بگیرید تا بریم سراغ هنر. ببینیم هنر در کنار تناسب هایی که سالهای قبل مطرح شد با حماسه، ببینیم این بار با این تعریف ما و تلقی ما از حماسه چه تناسبی داره. هنر هم، اثر هنری هم، هرچه اثر هنری از نظر هنری قوام بیشتری داشته باشه دوام بیشتری درش هست، به حدی که گویا برای تاریخ تولید شده. اثر یک اثر هنری هم مثل یک حماسه تدریجی، اثر یک اثر هنری هم در دراز مدت خودشو نشون میده. شما که یقین دارید که اشعار حافظ در زمان حافظ اون صدایی رو نکرد که الان صدا کرده. شاهنامه فردوسی جدا از این که حماسی است، اما از این جهت که یه اثر هنری است یقینا در آینده چارلی چاپلین شاید همون زمان فکر نمی کرد که اینقدر تاریخی باشه. تو تاریخ وقتی موند هنر خودش رو نشون میده. اتفاقا یکی از شاخصهای، یکی از ملاکهای بررسی یک اثر هنری که آیا این چقدر هنری است، این است که چقدر همه زمانی است، چقدر همه مکانی است، چقدر میتونه در زمان دوام پیدا بکنه. آیندگان باید قضاوت بکنن. خیلی ها بودن، نیمایوشیج یا بعضی های دیگه تو عرصه ادبیات، تو عرصه های دیگه تو آینده خودشون رو نشون دادن، تو همون زمان خودشون رو نشون بفرمایید ندادن. چه تناسبی ما گیر آوردیم. این تناسب رو خیلی من باهاش کار دارم. یکی از قفلت‌های بزرگ زمانه ما و یکی از دردهای بزرگ زمانه ماست که من اگر فردا شب مرحوم شدم میگم امسال تو جلسه یک شبه حماسه و هنر من همه حرفامو زدم، همه قصه های خودمو به رفقام گفتم. یکی از دردهای زمانه ما اینه که وقتی به نقد رسانه یا به نقد آثار هنری کسی میپردازه بیشتر به آثار فوری اون نگاه میکنه، در حالی که نگاه کردن به آثار فوری یک اثر هنری کمال کوته نظری است. خوب یا بد، خیلی فکر میکنن که مثلا یه فیلم بد شهوت انگیز در کوتاه مدت جوانا رو تحریک میکنه و بالاخره یه گناهایی هم میده دستشون و حواسی در اینها تولید میکنه و حالا خوب یا بدش بعضی ها بگن مهم نیست، بعضی ها بگن خیلی بده. آقای من خیلی بدش به خاطر آثار فوریش نیست، آی من تو داری بی‌اعتنایی میکنی، میگی فوقش این فیلم بد اون لنگ دنیایی یه هوسی رو در یه کسی تحریک کرده، یه معصیتی مهم نیست داری رد میشی به آثار ماندگارش که در دراز مدت پدید میاد، نمیتونی بی تفاوت باشی، اون آثار رو باید ببینی. فیلم های مذهبی میسازن، الان دیگه نرخ شعباسی شه. بعد کسانی که اهل هنر نیستن نگاه میکنه فیلم رو، میگه به چقدر عالی، تو چه حرفهای خوبی زدی، من خودم الان تحت تأثیر قرار گرفتم. مثلا فرض بفرمایید یه مسئول ساده لوحی که خودش هنرمند که نیستش، که هنرشناسم نباشه، نگاه میکنه میگه بهمن همین الان تحت تأثیر معنوی خوبی قرار گرفتم. آقا تو بخوای نگاه کنی یه اثر هنری رو، اثرش رو ارزیابی کنی، باید چی رو از چه جهت نگاه کنی؟ آثار دراز مدت این رو ببینی، نه حماسه نه هنر، هیچ کدوم برای آثار کوتاه مدت اساسا خلق نمیشن که در آثار کوتاه مدت هم ارزیابی بشن. آثار دراز مدت درد زمانه ما چیه؟ آثار دراز مدت رو خیلی ها نمیتونن ببینن. اصلا آدمایی که اهل دیدن آثار دراز مدت باشن کمن، این شاکله فکری تو آدما کم پیدا میشه، اصراری هم نیست، همه نمیتونن اونجوری نگاه بکنن. کی اصحاب ابا عبدالله الحسین که نمیدونم میتونم بگم اعلی الله مقامهم الشریف، خدا مقامشون رو هر لحظه بالا ببره، اینقدر تبعات قیام نازنین خودشون رو در دراز مدت حدس میزدن. حتما بعضی هاشون بودن که اینقدر بلند مدت رو نمیدیدن، حتی اونهایی که خود این حماسه رو خلق کردن، غیر از رهبران و بزرگان خلق کننده این حماسه در کربلا مثل ابا عبدالله الحسین، مثل مثلا پیامبر اکرم امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، از سخنانشون اصلا جاریه، مدام نگاهشون به 2000 سال بعد، 1000 سال بعد، 3000 سال بعد، اصلا با اون آثار چند هزار سال بعد کار خودشون زندگی میکنن. هنرمندهای بزرگ هم اگر بخوان با آثار هنریشون زندگی بکنن، با آثار دم دستیشون زندگی نمی کنن، با آثار بلند مدت چند صد ساله و چند هزار ساله آثار خودشون برخورد می کنن. حالا این چند هزار رو شما کمش بکنید، الان شما وقتی در کنار یک کار رسانه‌ای، کار هنری قرار می گیرید، در مقام ارزیابی که قرار گرفتید، اولین کاری که میکنید برای این که تو نقد، تو ارزیابی دچار خطا نشیم، به ویژه من نقد محتوایی رو کار دارم، بعد آثار دراز مدت این رو ببینید. ببینید این کار یک کاری است که آدمهای اهل دیانت کم و بیش خوب بلدن انجام بدن. بنده همینجا قبل از این که اینو توضیح بدم به شما عرض بکنم، درد زمانه ما بیشتر مربوط به آدمهای متدینی که آدمهای فرهنگی خوبی که در مقام ارزیابی و نقد یک اثر هنری درمانده هستند. ما اصلا مراجعه همون به لامذهبان نیست، درد نیستن اونا. بچه مذهبی که با یه فیلم کمی تا قسمتی مذهبی یه ارتباط فوری برقرار میکنه، میگه ببین مثلا، حالا مثال ساده میذارم که نه سیخ بسوزه نه کباب، ببین دوتا نماز توش گذاشته، عزیز من دو تا نماز توش گذاشته که ببین بچه من یاد نماز خوندن افتاد، همون موقع بلندش آقای من ای چجور نگاه کردن فیلمه، بیا صد تا نماز بهت نشون بده، بعد چند ماه، بعد چند سال کم کم مخاطبان یه همچی آثاری حالشون از نماز به هم بخوره. بلدی اینه رو ارزیابی کنیم؟ نمیتونه، بلد نیست. من اگر الان برم میگم که اهل دیانت بلدن آثار دراز مدت اعمال رو محاسبه کنن، همینجا استثناء میکنم که خیلی از متدینین ما و آدم مذهبی های ما خیلی ساده لوحنا، من کاری ندارم به این قصه و این شده درد زمانه ما. پارسال بود من این حرف رو زدم که اون آقای کارگردان میگفت ما فیلم هامونو میبردیم پیش مثلا یه آقای روحانی، ایشون میگفت خیلی قشنگ، خیلی بده این، خیلی بده این، خیلی ضد دینه، میرفتیم ظاهر فیلم هامونو عوض میکردیم دوباره میبردیم پیش، واه خیلی خوبه، ما هم رفتیم میساختیم در حالی که همه حرفا خودمون زده بودیم. این چند سال پیش یه آقای کارگردان کمی تا قسمتی خیلی مشهور توی مصاحبهش توی یکی از روزنامه زده بود که گوش بودن اعترافات یک کارگردان. درد ما این بچه مذهبی هست که بلد نیستن ارزیابی و نقد بکنن، روانشناسی اجتماعی ندارن برای بررسی آثار یک کار هنری در دراز مدت. درد ما اتفاقا اینه و الا ما که با لامذهبا کاری نداریم، با مذهبی هایی که این توانایی رو هم دارن کاری نداریم، مذهبی هایی که این توانایی رو دارن هم کمه. ولی من اگه دارم الان بحث میکنم با حفظ این درد به شما عرض میکنم اساسا این دنبال آثار دراز مدته. هرکی خوب عمیق حکیمانه با دین ارتباط برقرار بکنه اهل ارزیابی آثار دراز مدته. شما ببینید توی دین کارهای دینی رو آثار کوتاه مدتش رو بخوای ارزیابی بکنی اصلا به نتیجه نمیرسی، هم معصیت هم طاعت، نه از عبادات دینی خوشت میاد نه از معصیتهای دینی بدت میاد. اگه بخوای آثار کوتاه مدتش رو ارزیابی کنی، اما اگر اهل دیانت باشی دین بهت یاد میده که میخوای منو بشناسی با من رفیق بشی با احکام من راحت ارتباط برقرار کنی معارف تو افزایش بدی، میگه بله چیکار کنم؟ میگه باید یاد بگیری آثار دراز مدت منو بررسی کنی. آثار دراز مدت نماز شب خوندن یعنی چی؟ تا نماز شب خوندی نگو من حس خوبی پیدا کردم یا حس خوبی پیدا نگم، همین الان من سبرین لازم باشه دو شب نماز شب میخونه دیگه به هر کسی با سوء ظن نگاه میکنه، نکنه این ملک مقرب الهی باشه بشه به رفیقمون اومده ببینم، نه که ایشون اسرائیل هم اومدن ایشون هم ملک مقرب الهی هستن. دنبال آثار کوتاه مدت نباید باشه که دین آدم فاسد میشه، برو دنبال آثار دراز مدت بگرد. میگه من موسیقی مثلا آنچنانی گوش کردم طوری نشد، انگار همین الان باید سرطان بگیره تا بگه ها نه، این علم ثابت کرد که موسیقی آنچنانی بد است، معلوم است. میگه ببخشید این که علم نیست، اینو برای بدعی ها میفهمن، اینجوری یعنی مرغ و جوجه هم باشه یه جایی نوک میزنه کش بزنه دفعه بعد نمیزنه. آثار کوتاه مدت و حیوان ها باش سرگرم میشن، ما دنبال آثار دراز مدتیم. وقت تو جامعه ما الان این درد رو من به شما بگم، تو جامعه ما آدمایی که با هنر اینقدر آشنا باشن با کارکرد رسانه که ابزار عرضه هنر قرار گرفته در بسیاری از موارد اینقدر ناآشنا هستن که بلد نیستن آثار دراز مدت اینا رو ارزیابی کنن و در کوتاه مدت هم هیچ خلاف بیانی انجام نمیدن. میگه آقا من جنایت کردم، مردم رو به معصیت دعوت کردم، البته نه، ما که چه عرضی بکنیم، نه معلومه شما خلاف بیان انجام ندادید. اونتا برای این که نشون بدی در مقام نقد که این در دراز مدت نیست چه آثاری میگذره، این شبیه حرف پیغمبران میشه که میگن قیامت هست. حالا کی رفته اونجا رو ببینه؟ کی میتونه ارزیابی کنه؟ کی باور میکنه؟ یه زمانی مثلا 500 سال پیش قبل از حتی صفویه، یه گروه بچه شیعه یه گوشه نشستن برای حسین علیه السلام گریه میکنن. بهشون بگو این گریه های شما میدونی در دراز مدت برای حسین و پیروان حسین چه آثاری خواهد داشت. میگه آقا والا چه عرض کنم، ما تکلیفمون رو انجام میدیم، یا ما حسین رو دوست داریم، عشقمون رو داریم ابراز میکنیم. واقعا کی حدس میزد که تا اینجا ما حسین کارو پیش ببره؟ 500 سال پیش، نه 1500 سال پیش. کی حدسشو میزد؟ بعضی ها اهل آثار دراز مدتن. حالا بگذارید من برگردم به حماسه، دوباره یه توضیحاتی رو بدم. کار انجام دادن خوب یا بد برای آثار دراز مدت خیلی قیمت داره، خیلی وحشت انگیزناک هم هست. یکی از چیزایی که خدا روز قیامت محاسبه میکنه و بندگان خدا خیلی تو کف این محاسبه میمونن اینه، خدا میگه تو فلانجا این کار رو انجام دادی، خب این چیز نیست خدا اینه که خدا میگه بله این چیز نیست، این یه دونه در گوشت میزنم اونم نمیزنم میبخشم برو. ولی این شد یه سنت سیئه، یه سرچشمه در آینده تاریخ به مرور چنین آثاری رو به جا گذاشت. حالا شما باید چرا کنی؟ تا روز قیامت که این جهان هست هرچی آثار این کار در دراز مدت هرکی رو خراب بکنه تو پاد گیره، اون چیزی رو آدم جمع کنه. از اون طرف یه کسی یه کاری میکنه آثار دراز مدت داره، آثار دراز مدت خوب داره، اونجا این کار خودش قیمتش زیاد نیست. الالعبد دستگاه یه کامپیوتر خدا اخیراً وارد کرده، محاسباتش فوق دقیقه. این کامپیوتر روز قیامت تو اخبار آوردن که میخواد استفاده بکنه. میلیارد ها سال بگذره این سنت حسنه باقی بمونه، همه ثواباشو پات حساب میکنن. آثار دراز مدت رو حساب میکنه خدا. شما به یک کسی ظلم کنی، این در اثر ظلم تو 10 سال 15 سال 30 سال زندگیش همینجوری یه لطماتی نرم نرم بخوره بره جلو، ببین خدا روز قیامت به اندازه 30 سال چی کارت میکنه. حاجا یه دفعی بگو اصلا گناه نمیشه توبه کرد، آفرین آفرین، همینه، اصلا گناه نمیشه توبه کرد مگر اینکه چه معجزه‌ای بشه. ولی اونجا دیگه نمیگیم این حرفو. کدوم حرفو؟ این حرفو که کسی گناه میکنه انگار ساتور برداشته زده رو انگشتاش بریده، میگه خب حالا خدای بچسبون با معجزه. بابا انگشت اینجوری انداختی که نمیشه، که این معجزه باید بشه. طلب مغفرت طلب معجزه است. بله خدا تو میتونی، بله گناه که اثرش از بین نمیره، اونم اثر دراز مدت گناه. بعضی از اولیاء خدا از گناه خیلی فرار میکنن، بله همینه. لذا اهل بررسی آثار دراز مدت بشید، کار خوبم همینطوره. سید الشهدا خودش قیمت داشت یا نداشت؟ بگید داشت. سید الشهدا خونش خیلی قیمت هم داشت، نه فقط قیمت داشت. امام حسین خون خودش رو داد برای آثار دراز مدت. اینقدر توجه به آثار دراز مدت توجه مهمیه. الان تو کشور ما اگر یه کسی توی فیلم سینمایی خودش بگه مثلا به ائمه خدا اهانت کنه. آقا ببین چه خواهد شد. البته خب بعدم بشه اعتراض کنن، بالاخره حرمت پیامبر، ولی ما جامعه پیشرفته هستیم. بعد اگر کسی یه کاری کرد که اتفاقا تو فیلمش به پیغمبر احترام هم گذاشت، ولی آثار دراز مدت فیلمش بی احترامی به یه حرف پیغمبر بود، کسی نمیگه. چون کسی اهل بررسی آثار دراز مدت نیست. چی عرض کردم؟ حماسه مای آثار دراز مدتشه. همه هزینه هایی که توی حماسه صورت میگیره برای آثار دراز مدتشه. هنر هرچه قوی تر باشه تعلق به آثار دراز مدتش خواهد داشت و در دراز مدت خودش رو قشنگتر و زیباتر نشون میده. از این دو جهت اینها خیلی شبیه هم دیگه هستن. آثار هنری قدیم رو ببینید چه میکنه. گاهی از اوقات اصلا آثار هنری اخیراً ماهرانه از آثار کوتاه مدت صرف نظر میکنن و میگن بیا آثار کوتاه مدتمون هرچی تو میخوای، هرچی میخوای من همونو میگم. بعد آثار دراز مدتشو من نمونه بخوام بگم، بازم از فیلم های خارجی مثلا بخوام مثال بزنم، خیلی از فیلم هایی که البته من مختصری که فیلم دیدم اسماشم یادم نمونه، نمیخوام خودم اون حرفه‌ای معرفی بکنم که نیستم هم حرفه‌ای. یه فیلمی که ظاهرن فیلم کمی تا قسمتی مشهوره، بعدم باید رفقا بپرسم آقا این اسمش چی بود، بعد بهم بگن، بعد مثلا بشنم اسمشو. نشون میده توی آفریقا یه دونه مبارز سیاه پوست با این سلطه‌گرای انگلیسی و مثلا پرتغالی و مثلا فرانسوی و اینا مبارزه میکنه. از اول فیلم تا آخر فیلم شما هر چه میبینید تقدیر از این مبارزه. یه کمی نگاه میکنه این فیلم سیاه‌پوستا ساختن به نفع خودشون علیه انگلیسی ها، نه بابا این انگلیسی ها ساختن، حتی هالیوودی ها بزنن ساختن، اینا نساختن. بله اینا یعنی اونقدر جوان مرد توشونه که فیلم به نفع جوان مردان آفریقایی که علیه استبداد، اینا واقعا همه الان دارن استعمار میکنن کشور دیگر رو، یعنی اینقدر اینجوری شدن باورت نمیاد. فیلم رو نگاه میکنی میبینی حتی توی بچه خوب، توی بچه خوب نشستی این فیلم رو نگاه میکنی، آشنا میشی با این به اصطلاح ماسگر و علم میشه و بل میشه و اینا، ارتباط خوب برقرار میکنی، فیلم تموم میشه. آه اثر بدی نداشت؟ نه، ماسگر ما رو حسابی تا آخر فیلم تحویلش گرفت. دو سال بعد میام اثر این فیلم رو ازت میپرسم، میگه چی؟ یعنی میگی که بابا آدم تو مبارزه آخر عاقبت نداره، دیدی آخرش کشتن نفله شد رفت. یه جوری از اون حماسه آفریقایی تقدیر میکنه که در دراز مدت تو هیچ وقت مبارز نمیشی. مبارزه هم مبارزه با باطل بونش، بسه من باطل دیگه، باشه من باطل، این سیاه پوست مبارز حق. داستان این مبارزه رو یه جوری برات به تصویر میکشه، تو در دراز مدت حالت از مبارزه کردن به هم میخوره. اون میبینه اینو در کوتاه مدت چون بچه خوبی هستی همزاد پنداری میکنی و میگه این حماسه‌گر خیلی خوبه، ولی هیچ وقت دوست نداری جاش باشی، هیچ وقت دوست نداری آفیت خودتو از دست بدی، آتیشت نمیزنه، برق پا نمی کنه تو رو. یه معجزه ای رو من بارها بهش تفتون پیدا کردم در مجلس روزه سید الشهدا، تو جبهه ها تجربه کردم، پای فیلم های سینمایی استعمار ساختم تجربه کردم، تجربه‌ام تکمیل شده. حسین با ظلم مقابله کرد. تصویر رو اونجا از یک حماسه به نمایش می‌گذاره. تو سالها بعد از آشنایی با این حماسه باز میگه یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ما با شما بودیم. بچه ها دوست دارن شبیه حسین برن تو میدون، شبیه حسین کشته بشن، تعیین میکنن رگ گردنشون که باید زده بشه. سختی رو این معجزه کار حسینه. بعد من نگاه میکنم به فیلم هایی که میسازن از حماسه هایی که تولید شده در مبارزه با استعمار. مبارز درست نمی کنه. بشینید فرقاش رو ببینید، دقت کنید دیگه، به آثار دراز مدتش نگاه کنید. بچه خوبی نباشی برای من بشینید پای فیلم نن من غریبم بازی در بیاری، همراهی کنی، متأثر بشی، بعد هی ساده انگاری بکنی و بگی وای چه مبارز خوبی، من اگر بودم اونجا به او کمک میکردم. الکی شعار بدی، حس خودتو ببین. چرا علی اکبر حسین، ابوالفضل حسین، خود حسین تو رو میکشه با خودش میبره، ولی اینها اگر حماسه ای رو هم در تو تحریک کنن بعد چند دقیقه در تو دفن میکنن، میخوابونن، میذارن میذارنت کنار. مثال بهتر بزنم آم، مثل این که زیادم تو نمیشه جلسه رو فیلمی کرد. شما خودتون اهل این چیزا باشید فکر کنم بگیرید، بعدنم به من بگید آقا ما خیلی این فیلم ها دیدیم حرف تو درسته یا غلط. مثال عینی بزنم، امام خمینی نازنین ما علیه آمریکا شروع کرد شورش کردن، قیام کردن، گفت ما تو دهن آمریکا میزنیم، سیری به آمریکا میزنیم، داغون که آمریکا چه غلطی نمیتونه بکنه. آمریکایی‌ها چیکار کردن شما فکر میکنیم؟ چیکار کردن؟ خراب بکنن خط امام رو. اگه این کاری که میگم نمی کردن ما تا الان حداقل خاورمیانه رو گرفته بودیم. چیکار کردن؟ واسطه اقتصادی کردن، حمله کردن. اتفاقا هر کدوم از اینها بهتر امام رو رونق داد، یه کار کردن گرفت. در بین همه کارهایی کردن که فهرستش آدم بخواد بگه خیلی طولانی میشه، یه کار کردن گرفت. چیکار کردن؟ اومدن یه حماسه‌گر بدلی مثل امام ساختن، جوری که خودشون طراحیش کنن. بن لادن و صدام ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی کردن، چون که صدام اولین کشور اسرائیل بود که موشک زد به اسرائیل. باور میکنید؟ اما شماها همتون بودید زمانی که صدام موشک زده، باور نمیکنید. شماهایی که خاطره لبنان رو دارید بدونید قبل از این که بچه های شیعه لبنان موشک بزنن به اسرائیل، صدام زده. خیلی هم هلهله کردن، ولی اون بلده یه جوری حماسه نشون بده. آثار کوتاه مدتش اینه. این هم بازیه، اون تو صحنه بین‌المللی بازی میکنه، همه رو فیلم کردن. یه جوری یه بن لادن و طالبان ضد آمریکایی درست میکنه، ظاهرش در کوتاه مدت همون آثاری رو میگیره که به ظاهر امام گذاشته، اما در دراز مدت حال همه مردم دنیا و حتی کشورهای اسلامی از مبارزه با آمریکا به هم میخوره. ما اروپا رو میتونستیم فتح بکنیم ساده تر از خاورمیانه اگر برای ما بدل نمیزدن. تو این بدلات چیکار کردن؟ بسیاری از پارامترهایی که توی شخصیت انقلابی مثل حضرت امام هست همه رو تو بن لادن گذاشتن. سخنرانی های بن لادن رو برید بخونید، چی فرق میکنه با صحبت امام در مبارزه با آمریکا؟ زود یه بدل زدن. چرا بدل زدن؟ گفتن ما اینو بلدیم یه جوری به جهان نشون بدیم که حال همه رو از مبارزه با آمریکا به هم بزنیم. بذار یه آمریکایی هالیوود فیلم بسازه از یک حماسه‌ای که توی آفریقا یا تو هر جای دیگه ساخته شده، من از اول بهش مشکوکم، میگم این حال همه رو حماسه به هم میزن. شما فیلم امام حسین رو بده آمریکایی‌ها بسازن، درسته شما رو کسی نمیتونه از امام حسین دیگه جدا بکنه، ولی اونا بلدن یه جوری این فیلم رو بسازن که همه حالشون از امام حسین به هم بخوره. در کوتاه مدت نه، در دراز مدت. بابا یه اثر هنری رو آثار دراز مدتش رو نگاه کن، نه آثار کوتاه مدتش رو. قش نکن، ضعف بکن در مقابلش. اونا میان یه مبارز آفریقایی رو نشون میدن، داستان رو یه جوری طراحی میکنن که آخرش آدم ناراحت میشه. درسته با اون مبارزه رو دوست داره، ولی اصلا خسته میشه از بازی، از بازی میره بیرون. بگم اون کنترل خدا به من یه فیلم دیگه بذارم، الان قصهش میشه این مبارزایی رو که هی میکشنشون میبینه، ولی تو چرا قصهت نمیشه خسته بشی از روزه سید و شهدا؟ از روزه سید و شهدا خسته نمیشی؟ ارتباط که برقرار کردی ادامه میدی. اون چجوری داره طراحی میکنه؟ اون چجوری داره طراحی میکنه؟ آثار با توجه به آثار دراز مدتشون اونها خراب میکنن یه حماسه رو. یه حماسه رو وقتی اونا میخوان بسازن میگن خب من در آثار کوتاه مدتش کاری میکنم، تفکیک قائل میشن، من در آثار کوتاه مدتش کاری میکنم، همه دوستان مبارزه، همه دوستان حماسه با فیلم من موافق باشن، در دراز مدت همه رو اخته میکنم برای مبارزه کردن. تو نوع فیلم هاشون البته این جاریه، تو فیلم های پلیسیشون، تو خیلی از فیلم هاشون این جاری و ساریه، همینجوری همه به اصطلاح در جریان هستن. همین هفته گذشته یه فیلمی نشون میداد، من یه جایی مستقر بودم دیگه، تلویزیون بود، منم مجبور بودم اونجا 3-4 ساعت بشینم. بله، ایشون نشون میده از اول فیلم که یه خانومی داره میره برای عروسی خودش، تو راه تصادف میکنه، آقای داماد میاد انتقام این عروس خانومو از قاتلش بره بگیره. تو فیلم یه دفعه دو تا جریان رو به شما نشون میده، احساسات انسانی از مرز خارج شده این آقا داماد که میخواد بره انتقام چیو بگیره، این عروس خانومو، خانومی که میخواسته باش ازدواج کنه بگیره و میخواد بره بکشه اون کسی که مسبب این تصادف بوده. در جریان رفت و آمدش به پلیس و اینها هم متوجه میشه که اون کارگاه تعمیراتی که ماشین مثلا مقابل ایشون رو تعمیر کرده بوده اون مقصر بوده. پلیس میره دنبال این که اون تعمیرگاه رو، مسئولین اصلیش رو بگیره، این هم داشته میرفته دنبال این که اونا رو بگیره بکشه. خب البته اینجا من به کسانی که اونجا بودن گفتم میدونی که هیچ وقت تو غرب یا آقایی علل قاعده با یه خانومی ازدواج بکنه، زندگی بکنه، اینجوری عاشقش نمیشه بره دنبالش. این که هنو ازدواج نکرده بوده مردم بهش حق میدن، میگن خب حالا الان بله، و الا اینو بعد دو ماه با هم دشمن میشن طبق معمول و دیگه معقول نیست. بذار از این جهت من اینو خاکی رفتم که شما یه وقت به این اشتباه نیفتید که واقعا عشق و عاشقی در کار بوده. خب تو مرحله ممکنه احساسی بشه، کارگردان دونسته که کجا باید انگیزه انتقام در یک کسی ایجاد بکنه، ولی من باید میدونم پدر مادرها هم به این سادگی انگیزه انتقام اونجا پیدا بکنن، اینقدر مردم اونجا رو یخ زده کردن که بمانن. خب همونجا داشت ادامه پیدا میکرد، مثلا همون قبلش گفتم، گفتم شما ببین چیکار میکنه این
آقا پسری که دنبال انتقامه و بعضی ها که خیلی احساسی فیلمو تعقیب میکنن میگن بلکه این بره بخشه اون نامردی که ماشینو بد تعمیر کرد و موجب مرگ این شده باشه، ببین چی کارش میکنه، آخر سر اینو میکشدش. آقا سقف ما سیاه بود، نمیدونم چی بود، آخر سر کارگردان تصمیم گرفت طبق یک عملیات با شرافتی شرافتمندانه‌ای این آقا پسری که جدای از مسیر قانون داشت میرفت قاتل خانومش رو بکشه، توی درگیری خودش هم کشته میشه، مثلا تیر میخوره، نه چی میشه، ال میشه، ول میشه. در کوتاه مدت شما میگی به خیر گذشت همه چی، در دراز مدت قانون قصاص که تو اروپا ورش داشتن به دلائلی که بماند برای جا میفته، تن در میدی. چند تا از این فیلم ها ببینی آیه قرآن برات بخونن ولکن فل قصاص حیاتون یا اولل الباب، دیگه باور نمی کن. میگی نه من نمیتونم، این حرف قرآن زوره. چند تا از همین فیلم هایی ببینی که سری ساده هم هست در راز مدت ها، در کوتاه مدت نه. رفقای من اگر خواستید به عرصه هنر نزدیک بشید در مقام نقد محتوا، به آثار بلند مدتش نگاه بکنید. چند جور، یک شعر، یک تابلو، یک موسیقی در تاریخ میماند یا نه، اون موقع میشه گفت این زیباست یا نه. انصافاً یکی از راه‌های درک اینه. خواستید آثارش رو بررسی کنید خوبه یا نه، ببینید آیا این آثار در دراز مدت چه خواهند بود. اگه تونستی آثار دراز مدت خوب یا بد یه اثر هنری رو تشخیص بدی، تو میشی هنرمند، تو میشی حداقل ناقد هنر، نقاد کننده هنر. حالا بذارید این صحبت رو چند تا چینش دیگه به عنوان نمونه کنارش قرار بدم. مربی به کی میگن؟ مربی به کسی میگن که برنامه تربیتی بتونه طراحی بکنه که برنامه تربیتی خودش رو آثار دراز مدتش رو ببینه. چند درصد مربیای ما اینجوریان آثار دراز مدت کار خودشون رو میتونن ببینن؟ خیلی ها آثار کوتاه مدت رو میبینن، بچه رو میخوان به نماز وادار بکنن، به صورت فوری بی نماز میشه بچه. حالا اگر کسی مدیر فرهنگی بود، خواست کار فرهنگی بکنه، کی میتونه یه مدیریت فرهنگی و برنامه‌ریزی فرهنگی دقیق داشته باشه؟ کسی که برنامه فرهنگی خودش رو آثار دراز مدتش رو بتونه بررسی بکنه. احکام دینی رو عرض کردم، احکام دینی رو کی میتونه باش ارتباط قشنگ برقرار کنه؟ کسی که آثار دراز مدتش رو بتونه ببینه. مثالای دیگه بزنم بحثم تمومه ها. کی میتونه برنامه تغذیه بریزه؟ کسی که آثار دراز مدت یه نحوه غذا خوردن رو بتونه بررسی بکنه، نه آثار کوتاه مدتشو. آقا این در طول 20 سال 30 سال 40 سال با بدن تو اینجور غذا خوردن چی کار میکنه؟ کسی که نتونه آثار دراز مدت رو برنامه ریزی بکنه، اصلا نمیتونه برنامه ریزی تغذیه بکنه. آثار دراز مدت حماسه سخن ما رو امشب به درازا کشید. اعجاز عجیبی توی حماسه ابوعبدالله الحسین هست. من یه کارگاه به شما معرفی بکنم، این گوی و این میدان، این رو برید تو وجود خودتون تجربه کنید. چرا امام حسین شما رو خسته نمی کنه از خودش؟ داغه، غمه، ماتمه، اما دوستش داریم. میشه اینا رو فهمید؟ اینا معجزه‌ای که نه فهم و تعبدی باشه، مثل دو رکعت بودن نماز صبح نیست، اینا اسرار عاشوراست. خیلی زیباست چه حماسه هایی رو ما بتونیم تولید بکنیم که از نظر قواعد شکل یک حماسه به حماسه ابوعبدالله الحسین نزدیک باشه. بماند و بگذاریم. شما میبینید کربلای ابوعبدالله الحسین نه بعد از قرنها مونده، در قلب هر کسی جای میگیره، تازه تازه شروعشه، تازه تازه آغازشه. هیچ وقت هر محرمی رو رفتید به محرمهای گذشته خودتون نگاه نکنید، بگید یا ابا عبدالله این اولین محرمی است که من میخوام با تو حسابی آشنا بشم، حسابی به تو نزدیک بشم. همیشه خودتون رو در آغاز آشنایی با کربلای ابا عبدالله حسین ببینید. بگذارید امام حسین با شما کار بکنه، همونجوری که احتیاط میکنیم امبر از خوردن هر غذای رسانه‌ای، هنری، هر غذایی که توی رستوران‌ها طبخ میکنن، از هر غذایی، غذای امام حسین بذار راحت بهت تقدیم بشه و راحت نوش جان کن. در دراز مدت یه آثار عجیب و غریبی این حماسه در روح انسان باقی خواهد گذاشت. به خدا قسم این روایت ها فهمیدنی است که بیشترین کسانی که روز قیامت شفاعت میشن به دست ابا عبدالله حسین علیه السلامه. یعنی اونجا که میری یه دفعه نگاه میکنی میبینی نماز خوندی، مهربونی، آدمیت، انسانیت، وجدان، هرچی توت هست مال یه محرمیه که رفتی تو خیمه امام حسین، متواضعانه جلوی حسین نشستی، سوگواری کردی. یا روز قیامت آثار و ارتباطاش معلوم میشه. خیلی کارهای خوب دیگه هم کردی، ولی اون کارهای خوب هیچ کدوم به این اندازه اثر نداشته. نمیدونم، وقت نیست دیگه، خیلی اطاله کلام شد، شبها رو میخوایم کمتر صحبت کنیم، اما امشب شب اولیه، بگذارید این حرفا رو بزنیم با هم دیگه. بنا شد شما که دیوانگی کردید تو این سرما جمع شدید، ما هم یه چهار تا حرفی که عاقلان گفت، عاقلان دانند، دیوانگان میدانند، از اون حرفای چند کلمه‌ای بزنیم. آقا ماه رمضان اثرش بالاتره یا محرم؟ انتظارت از محرم چیه؟ کم انتظار داشته باشی ضرر کردی. ماه رمضان گناه گذشته آدم بخشیده میشه، اما محرم استعداد این رو داره که گناه گذشته و آینده انسان رو ببخشه. چون کسی که برای حسین عشق ریخت، خدا بهش رو برش واجب که کرد، یعنی آینده هم من تضمینت کردم، دستتو میگیرم. خیلی فرقشه. کی گفتن تو ماه رمضان گریه کنی؟ وجبت له الجنه. ماه رمضان با ماه محرم فرقش چیه؟ ماه رمضان ماهیه که قرآن نازل شده، البته حرمت قرآن بالاست. قرآن نازل شد، اما این قرآن شرح داده نشد، به دست ما به سهولت نرسید. خودمونو باید بکشیم تا به قرآن برسونیم، درسته؟ اما ماه محرم قرآن ناطق نازل شد، امام قرآن ناطق از صدر زین بر زمین افتاد در گودی قطعگاه، شرح داده شد و خودش رو راحت به ما رسوند. لذا اثر این نزول قرآن اثرش در جان ما بیشتره. خیلی عجیب ماه محرم. ماه مبارک رمضان اگر کسی تشنگی بکشه، گرسنگی بکشه، اجر روزدار رو ببره، چه خواهد شد؟ ماه محرم کسی به خاطر حسین به لب تشنه لبی آب برسونه. اینا رو بگذارید محاسباتش رو روز قیامت انجام بدیم. محرم ماه ویژه است. انتظارتون از این ماه محرم خیلی بالا باشه. ببینید وجود انسان خیلی محترمتر وجود انسان مؤمن از خانه کعبه. خانه کعبه در محرم خراب نشده ها، این سید و شهداست که بدنش رو قطعه قطعه کردن. حسین یک مؤمنه، مؤمن حرمتش از خانه کعبه بالاتره. محرم لباس سیاه که پوشیدی بگو لباس احرام پوشیدم، میخوام برم کربلای ابا عبدالله حسین.
توقعتون از آداب ورود به محرم خیلی بالا باشه. شما وقتی که برید حج چجوری میرید حج؟ یک احساس آمادگی، یک حضوری احساس میکنید در خودتون، میگید من اومدم حج. موقع که میخوای لباس احرام بپوشی در خودت یک تلقینی میکنی، یک تفاوتی احساس میکنی، هرچی گیرت میاد به اون آمادگی روحیه. محرمه، امشب رو هم اگه آماده نبودی اشکالی نداره، وقتی میای تو مجلس عزای ابا عبدالله الحسین هر جایی میری نیت کنی به خدا قسم جا تو کربلاست، از فردا شب ابا عبدالله الحسین وارد کربلا میشه. احساسی که کسی که به خیمه حسین نزدیک میشه داره، اون احساس رو در خودت ایجاد کن. بذار هر کی نگاهت کرد بگه مگه ماه عبادت اینا چرا هیئت عباد رو گرفتن؟ مگه هنگام احرام بستن اینا چرا مثل محرم رفتار میکنن؟ مگه ایام روزه است چرا اینها روزه صمت گرفتن و سکوت از هر چه که بی‌معنی است میکنن؟ این محرمیه یه آدابی برای خودت نگه دار، بهرت از امام حسین خیلی بیشتر خواهد شد. امام حسین اثر معنوی عجیبی در انسان داره، فداش بشم که آثار بلند مدتش به جای خودش، آثار کوتاه مدتش همین قد که انسان یه دفعه یه آتیش میگیره، یه لحظه یه برقی میزنه تو دلش، رها میشه از خود خواهی خودش و برای اویی که ندیدیمش، اویی که من نیست، اویی که دیگریست، نامش رو شنیدم، یه دفعه آدم میسوزه، برمیگرده احساس خوبی داره، احساس میکنه آدمه. و حتی که کسی یه وقتی نمیتونه برای حسین گریه کنه ناراحت میشه، چون احساس خوب بعد از سوختن رو ندیده تو خودش. تجربه عارفانه قشنگیست سوختن برای ابا عبدالله الحسین. امشب بریم کوفه، مقدمات حضور حسین علیه السلام رو در کوفه برگزار بکنیم. مسلم ابن عقیل رو دستگیرش کردن، جنگ نمایانی باهاش کردن. داستان مسلم عجیبه به خدا قسم. میگن مسلم یک شبه تنها مون، تنها چند هزار نفر با او بیعت کرده بودن، تنها. عجب امتحان بزرگی خدا از این مرد گرفت. دستگیرش کردن، آوردن توی دارالاماره. عبیدالله ملعون دید مسلم داره گریه میکنه، شروع کرد میشو کنایه زدن. به خدا مسلم مرد بزرگی بود، پیش دشمن گریه نمیکنه. شروع کرد نیش و کنایه زدن. مسلم اومدی دنبال جنگ و حکومت گرفتن، حکومت گرفتن این چیزا هم داره، چه گریه میکنی مثل بچه ها، مثل آدم های ضعیف. نیش زد به مسلم ابن عقیل، تحقیر کرد. مسلم آتش دلش رو چجوری بیان میکنه؟ چجوری به دیگران بگه محبتی که حسین در دل من ایجاد کرده منو بیچاره رو کرده؟ چجوری بگه اینو؟ مسلم از جمله گریه کنای قبل از کربلاست. اینا خیلی مقام دارن. گفت من برای خودم گریه نمی کنم، گریه می کنم به حسین نامه نوشتم بیا. حسین دست زن و بچه و زنده رو خودشونو گرفته حرکت کرده، خبر دارم. موندم چجور خبر بدم حسین به کوفه میا؟ گریه می کرد برای حسین، می سوخت. خواستن ببرنش دارالاماره، گفت به من آب بدید. غافل از این که مسلم اگر تو بر راه حسینی که باید شباهت هایی داشته باشی. لب مسلم پاره شده بود از زخم شمشیر، شدت خونریزی او رو تشنه کرده بود. اینا اسراریه ها، خیلی عجیبه. مسلم اگر اینجا آب خورده بود روز قیامت چقدر خجالت زده یا حسین لبش نمیشد. هرچه ظرف آب رو آوردن تا بود نزدیک دهان خودش، به این زخمی که رو لبش بود ظرف پر خون میشد. گفت نمیخورم آب رو برید کنار، بردنش بالای دارالعماره آمادش کردن برای اینکه سر از بدنش جدا کنن، روشو کرد به سمت مدینه دار، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، به امید این که باد سبا صدای اون رو به حسین برسانه. حسین برای مسلم ابن عقیل چه کرد؟ عجیبه. میگن خبر آوردن برای حسین از کوفه، آقا اول پرسید از مسلمم بگید، سراشون انداختن پایین، گفتن آقا هرچی بود بگیم، آقا فرمود هرچی بود بگید، گفتن آقا نمیشه تنهایی بگیم، میخواستن روحیه اصحاب ابا عبدالله الحسین، آقا فرمود من با اصحابم یکیم، همینجا بگید، گفتن ما از کوفه بیرون نیومدیم مگر اینکه دیدیم بدن مسلم رو بی سر از بالای دارالعماره پایین پرت کردن. حسین شروع کرد گریه کردن. میگن اولین کاری که کرد صدا زد دختر مسلم رو بگید بیاد، دخترای کوچک مسلم رو بزانوش گذاشت، نوازش کرد، یه جوری نوازش کرد که این دختر بچه خودش متوجه شد خبری از باباش رسیده، داستانی داره. بعد فرمود انا لله و انا الیه راجعون. ساکت که شد حسین، همه گفتن خب آقا چیکار میکنی؟ منتظر بودن نه اینکه بگن آقا چی کار میکنی؟ حسین رو کسی بخواد بشناسه ها، گاهی از اوقات این خورشید از پشت ابر شعاعش رو نشون میده، اون احساسات لطیف سید الشهدا رو ببینید، یک امام نگاه کرد به چشمهای منتظر اصحابش که آقا نماینده تو که کشتن، تو الان چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بری کربلا یا نه؟ بازم این مسیر خطرناک رو ادامه میدی؟ عبارت عاطفی و حماسی حسین رو ببینید، فرمود لا خیره فی العیش بعد ها اولا، دیگه بعد مسلم خیلی تو زندگی نیست، من دیگه بعد مسلم حیات نمیخوام، بودن رو نمیخوام، یه امام با داره در رسای نماینده شهید خودش اینجوری حرف میزن، آره یک بچهی بود میزن بود احساساتی شده بخواد به خودشو به کشتن بده، قیمت شهید رو داره حسین نشون میده که من امام زمان او هم، او اگه برای منم فدا میشد من وظیفه نداشتم به خاطر یاد او، و یک شهید اینجوریه، یه شهید عزیز آدم پیدا میکنه دیوت دست از زندگیش بشوی حسین، اگر کسی خبر شهادت تو رو شنید باید چگونه دست از دنیا بشویه. این کلمه‌ای که تو در رسای مسلم ابن عقیل گفتی به ما توفیق بده ما در رسای تو بگیم، ما دل از زندگی برداریم وقتی روزهای تو رو میشنویم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. مجلس ما مرضی رضای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا قرار بده، بهره ما رو انسان از عزای ابا عبدالله الحسین بیشترین بهره تا کنون عمر ما قرار بده، ما رو فردا شب به خیمه ابا عبدالله الحسین راه بده، توفیق بیعت با سید الشهدا به ما عنایت بفرما، مرگ ما شهادت در راه خودت قرار بده، بصیرت و معرفت به ما عنایت بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خدمت.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.